که در خدمتشون هستیم. آقای دکتر حجازی متخصص تغذیه هستند از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام، خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سلامت باشید. آقای دکتر، همین الان من اشاره بکنم به یکی از پیامکایی که برای ما اومده، گفتن آیا نوع تغذیه هم میتونه در انتقال بیماری کرونا دخیل باشه یا نه؟ با توجه به اینکه موضوع برنامه‌مون بحث بیماری کرونا است، ویروس کرونا، و حضرت عالی هم متخصص تغذیه هستید، با این پیامک ما گپ و گفت و صحبتمون رو آغاز بکنیم.
بله، همونجوری که الان توی بحث کرونا خیلی شایع هستش و ممکنه خیلی باورها و گرایش‌های غلطی توی جامعه بلتب به وجود بیاد. بله، تغذیه میتونه نقش موثری داشته باشه در پیشگیری از شیوع کرونا. چطور؟ چون این بیماری باعث، اگه کسی سیستم ایمنی ضعیفی داشته باشه، در نتیجه تحت این خطر قرار میگیره که سریعتر به این بیماری مبتلا بشه، و وقتی که این فرد مبتلا میشه میتونه در نتیجه افراد خیلی بیشتری رو مبتلا بکنه. برای همین اگه ما بتونیم سیستم ایمنیمونو یک جوری قوی نگه بداریم که تا اونجا که امکان داره علیه این بیماری مبارزه بکنه، میتونه خیلی موثر باشه از شیوع پیشگیری از شیوع این بیماری.
آقای دکتر، اصل ویروس کرونا از طریق تغذیه ظاهرا آغاز شد و گفتن که در کشور چین یک حالا غذای خورده بودن، یکی از این حیوانات رو حالا اونجا مواد مختلفی رو به عنوان تغذیه استفاده میکنن، یکی از همین حیواناتی که خورده بودن و استفاده کرده بودن اصلا منبع ایجاد ویروس کرونا و شکل گرفتنش در حالا فضای جامعه بود و بعدم آرام آرام گسترش انسانی. واقعا آیا اینقدر میتونه تغذیه مؤثر باشه برای اینکه یک چون ویروسی رو اصلا در فضای یک جامعه بیاد و نشر بده و گسترش بده؟
بحثی که شما فهم بودیم بحث راه‌های انتقال این ویروس هستش. بالاخره این میتونه منشأش میتونه الان فعلا فرض برای اینه که یکی از این جاندارانی بوده که الان منموس خفاش هست و بالاخره مورچه‌خوار بوده یا هر چیز دیگه، این که این ویروس توی اون جاندار بالاخره تونسته انتقال پیدا کنه به درون بدن انسان و اون فردی که اولین بار اینو گرفته احتمالاً سیستم ایمنیش نتونسته علیه این بیماری محافظت بکنه و مبتلا شده و بقیه افراد هم به صورت اپیدمیک مبتلا کرده. اما خب راهکار چیه؟ خب بالاخره تغذیه نقش داشته، چیزی بوده که باعث شیوع اولیه شده، اما ما میتونیم با داشتن یک سیستم ایمنی بهینه و قوی تا حدود جلوی این بیماری رو
یه نکته ای رو از تلی اشاره کرده فهمید، اون فردی که برای اولین بار این غذا رو خورده، حالا از اون حیوان این ویروس وارد بدنش شده، سیستم ایمنی بدنش نتونسته با اون مقابله بکنه و دچار این بیماری شده و بعد هم شروع کرده به انتقال دادن اون، و الان هم در صحبتاتون باز تاکید بر سیستم ایمنی داشتید. اصلا این سیستم ایمنی رو میشه برای ما توضیح بدید، برای شنونده های ما یک توضیح بدید راجع بهش، اصلا سیستم ایمنی چی هست؟
توی بدن ما چندین گلوبول های مختلف داریم، گلوبول های قرمز و گلوبول های سفید. گلوبول های قرمز که وظیفه انتقال اکسیژن رسانی توی خون به عهده دارن، ولی گلوبول های سفید یا گلوبول های سفید وظیفه اصلشون اینه که میان مقابله میکنن با عوامل خارجی که پاتوژن یا میکروبزا هستن و میتونن وارد بدن بشن و میتونن بدن رو در مقابل اونها ایمن بکنن. حالا هر چقدر این تعادلی که بین گلوبول های سفید هست و عملکرد اونها بیشتر باشه، احتمال ابتلا به بیماری مختلف از جمله این کرونا هم کمتر میشه. و به همین علت چرا این بیماری توی افراد بالای 60 سال بیشتر شایع هستش؟ چون سیستم ایمنی این افراد نسبت به افرادی که تو سن کمتر هستن ضعیف‌تر هستش. الان ما چه کار باید بکنیم؟ بحث اینه، چه کار باید بکنیم سیستم ایمنی خوبی داشته باشیم یا بتونیم تا اونجا که امکان داره مقابله کنیم با این بیماری. الان متاسفانه تو شبکه‌های اجتماعی یه سری هر کسی یه چیزی میگه و یه کسی به یه چیزی منتسب میکنه و پخش میکنه. من همینجا عرض کنم اول صحبتام خدمت شما که ما فقط یک ماده غذایی خاص مثلا زردچوبه یا زنجبیل یا سیر به تنهایی نمیتونه مقابله کنه با این بیماری و ما دیگه از اون ور بوم نیفتیم. با اینکه سیستم ایمنی ما بتونه بهینه کار بکنه، حتما باید در تعادل باشه و مواد مغذی کاملی از همه گروه ها بهش برسه و یک سری مواد غذایی هم هستن که میتونن تقویت بکنن. اما اینکه اگه فرد به طور مثال تو روز فقط بیاد یک سری دمنوش ها رو بخوره و مواد مغذی مثل پروتئین ها، چربی ها و کربوهیدرات ها بهش نرسه، نمیتونه سیستم ایمنیش مقابله کنه با این ویروس. یعنی صرف این که
در یک فضای قوی میشه، در یک فضای دیگه ضعیف میشه.
یه سری آنتی‌اکسیدان آره میخوره، اما برای اینکه سیستم ایمنی ما کار بکنه، خب گلوبول های سفید بیس اصلی سیستم ایمنی ما هستن و اینها میگن سلول هستن، نیاز دارن تکثیر بشن، نیاز به غذا دارن. خب اینا از کجا تامین میشه؟ از همین پروتئین، کربوهیدرات و چربی که ما میخوریم، علاوه بر ویتامینا و املایی که توی غذا هستش. یا این سری ترکیبات هستن میتونه سیستم تحریک اینا رو تحریک بکنن که بیشتر عملکرد داشته باشن. پس وقتی که ما گلوبول سفیدی نداشته باشیم، چجوری میخوام تحریکش بکنیم که بهتر عمل بکنه؟ برای همین من توصیه میکنم تو همین جایی اگه این سری مخصوصا خانوما الان توی تحت رژیم کاهش وزن هستن، خصوصا از روشای غیر مقمون، حتما باید رژیمشون رو اصلاح بکنن یا اصلا ترک بکنن. الان مثلا رژیم کتوژنیک، رژیم اتکینز، رژیم کانادایی، رژیمی که میگه بیان بیشتر چربی و پروتئین بخورین و کربوهیدرات کمتر بخورین، اینها میتونه سیستم ایمنی رو تضعیف بکنه و بله و این فرد خیلی مستعد این میشه که دچار این بیماری بشه. کما اینکه کسایی که رژیم کتوژنیک، رژیم اتکینز میگیرن، یه در ابتدا یه علائم شبه آنفولانزا دارن، این به خاطر اینکه سیستم ایمنی ضعیف شده،
ضعیف میشه.
پس اینا رو باید ترک بکنن. محدودیت شدید کالری که توی رژیم کانادایی که الان خیلی شایع هستش، این میتونه چیکار بکنه؟ سیستم ایمنی رو تضعیف بکنه و فرد رو خیلی مبتلا مستعد بکنه برای ابتلا به این بیماری. برای همین ما اصلا میگه فرد، اما در عوض هم اگه فرد یک مقدار حدود 10 15 الی 20 درصد کمتر از نیازش هم بخوره، این خودش سیستم ایمنی رو تقویت میکنه. یعنی ما پرخوری توصیه نمیکنیم، نه، در حد نیاز، حتی یک مقدار کمتر. این چیکار میکنه؟ کمک میکنه سیستم ایمنی خیلی در حالت بهینه و قوی باقی بمونه.
بسیار عالی. حالا باز هم راجع به تغذیه صحبت میکنیم، اجازه بدید که بریم خدمت یکی دیگه از میهمانان بزرگواری که الان در خدمتشون هستیم. البته پشت خط ارتباطی ما جناب پروفسور علی کرمی، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، متخصص بایوتکنولوژی پزشکی و فوق تخصص مهندسی ژنتیک و مؤسس بنیاد ملی سبک زندگی سالم، که من خدمت جناب پروفسور کرمی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم جناب صاحب، خدمت شما و شنوندگان محترم و همکاران گرامی.
سلامت باشید جناب کرمی. نکته‌ای که هستاری برش تاکید دارید، با توجه به آشنایی که من هستاری با شما دارم و چند قبل تو نمایشگاهی که مجموعه پزشکی بقیت الله داشت من خدمت شما رسیدم، بحث زندگی سالم هست. بله. زندگی که میتونه انسان رو از خیلی از خطرات در حالا حوزه‌های مختلف و مشکلاتی که برای انسان میتونه ایجاد بشه براش یک ایمنی ایجاد بکنه، از خیلی از بیماری ها ما با زندگی سالم میتونیم نجات پیدا بکنیم. در خصوص این موضوع میشه برای شنونده های ما توضیح بدید؟
بله، ببینید، حقیقتش من تو این 5 سالی که بنیاد رو راه اندازی کردیم، بحثم این است که لایف استایل یا سبک زندگی نقش در واقع کاملا موثری در سایه مختلف زندگی انسان به خصوص سلامت جسمی، روحی، روانی و حتی اجتماعی ما داره. الان تغییر سبک زندگی اکثرا باعث این معضلاتی است که بشر مبتلا به شده، شاید در همه جهان، و ما هم تحت تاثیر بالاخره وارد شدن فرهنگ ها یا سبک زندگی غربی، خب خودتون هم همین اعتراف میکنیم که زندگیمون دچار تغییر شده، همه ابعاد زندگی ما دچار تغییر شده. این تغییر سبک زندگی خب طبیعی است که روی سلامت جامعه هم تأثیر گذاشته و یه مقدار ما آسیب پذیرتر شدیم. الان اپیدمی ها برخلاف آن که تصور می شد با رشد سلامت، بهداشت و صنعتی شدن زندگی و ابزارهایی که وارد زندگی ما شده، انتظار این بود که تو پزشکی اونجا که ما درس می دادیم که دیگه یواش یواش بیماری های عفونی کاهش پیدا میکنه، بیماری های غیر عفونی افزایش پیدا میکنه. اتفاق البته افتاده.
بله.
الان بیماری های قلبی عروقی یا سرطان ها و خیلی از بیماری های دیگه متابولیک الان شده شاید رتبه یک مرگ و میر بشر. اما چرا یک دفعه ما شاهد اپیدمی های عجیب و غریبی مثل سارس رو نمیدونم و الان هم که کرونا هست و زیکا و ابولا و انواع اقسام بیماری های عفونی میشیم؟ من فکر کنم علتش رو من باز هم در تأثیر همون سبک زندگی میدونم که ما هم طبیعت رو داریم تخریب میکنیم، دستکاری میکنیم و نوع تغذیه بشر دچار تغییر شده، نوع زندگی بشر دچار تغییر شده. بنابراین الان چرا مردم انقدر هراس دارن از کرونا؟
بله.
چرا الان انقدر تبدیل به یک، من بیشتر تو صحبتهای خودم با رسانه ها میگم که الان ترس از کرونا از خود کرونا بیشتر شده،
بیشتر شده.
ما انقدر این فضای مجازی و اقیانوسی از اطلاعاتی که 90 درصدش هم به نظر من درست نیست داره به مردم میرسه که خود این اطلاعات غلط داره مردم رو میترسونه. خب بس بهتر بیاییم یه مقدار مراقب باشیم. قدیم ها هم از این همه گیری ها میمد، ولی اینجور اطلاع رسانی های عجیب و غریب توسط افراد غیر متخصص، الان من میبینم مردم مثلا تا این نفر دوتا سرفه میکنه میدوی بیمارستان.
بله.
و این حرکت باعث میشه که تجمع مردم تو مرکز درمانی زیاد میشه و از اون طرف احتمال آلودگی زیادتر میشه و یه مدارم عدم توجه افراد به نکات بهداشتی. همینجور که شما داشتید صحبت میکردید با این متخصص محترم، خب تغذیه واقعا به نظر من نقش اساسی در تقویت سیستم ایمنی داره. ما الان برخی چیزهایی که مصرف میکنیم تضعیف کننده سیستم ایمنی است. عامل اصلی مقابله ما و همه افراد که مدار نگران هستن فقط همین نکاتی است که الان بهشون اشاره شد. من پیشنهادم این است که این تهدیدهایی که داره الان کره زمین رو میگیره در حوزه همه‌گیری های به خصوص ویروسی و از اون طرف مقاوم شدن باکتری ها به آنتی بیوتیک ها به دلیل مصرف غلط ما در حوزه مکمل ها و آنتی بیوتیک ها که خود درمانی میکنیم واقعا به تهدید داره تبدیل میشه. سازمان بهداشت جهانی سال گذشته اصلا عنوان سالش گذاشت سال تهدید مقاومت های آنتی بیوتیک، چون ما داریم سیستم ایمنی رو ضعیف میکنیم به دلیل وجود ورود مواد شیمیایی بسیار زیادی که از همه طرف داره وارد بدن ما انسان ها میشه. ما 200 سال انقلاب صنعتی خب بسیار توسعه ایجاد کرده، رفاه ایجاد کرده، ولی از اون طرف بشر هم دچار تغییر شده، آسیب پذیرتر شدیم. ما آدم های ضعیفتری نسبت به سابق هستیم به دلیل شیوه سبک زندگی. اینه که من توی 5 سال تمام سخنرانی ها، مقالات هم و صحبت هام اگر دقت هم بفرمایید فقط ایران نیست، در کره زمین جنبشی به نام اصلاح سبک زندگی شروع شده در بله. همه ارضا به خصوص حوزه سلامت.
من داشتم آقای کرمی
در ایران حرفای ما رو جدی بگیرن. ما باید تجدید نظری بکنیم در شیوه زندگی خودمون، سبک زندگی ایرانی اسلامی
بله.
به نظر من که سالمترین سبکای زندگی در جهان است، ولی ما تغییرش دادیم و متاسفانه فرهنگ غربی وارد زندگیمون شده. شما به سفره خودتون نگاه کنید، به رستوران ها نگاه کنید، به فست فود ها نگاه کنید.
اصلا خیلی نکاتی که ما داریم آقای دکتر کرمی عزیز، به ما الان من صحبت آقای دکتر حجاز داشتن اشاره می‌فرمودن تو بحث تغذیه، من دو سه تا نکته رو دیدم ما عیناً تو بحث روایی ما اینها رو داریم. اینکه قبل از اینکه کاملا سیر بشید شما از سر سفره بلند چی توصیه پیامبره، یا اینکه توصیه میکنن میگن حتما باید در برنامه غذاییتون همه چی باشه، حتی گوشت، کسانی که گوشت رو ترک میکنن میگن این اشتباهه و باید اصلا استحباب داره خوردن گوشت در حالا اندازه مناسب خودش. نکاتی که ما داریم حتی تو بحث بهداشت، تو رعایت بهداشت، بهداشت فردی، نوع تغذیه، چندی پیش من داشتم نگاه میکردم روایت رو از حضرت صدیقه طاهر از فاطمه زهرا دیدم 5-6 نوع مختلف، دستور مختلف برای غذا خوردن بود که اگر ما همه اینها رو رعایت بکنیم یک زندگی سالم و یک تغذیه سالم میتونیم داشته باشیم. یعنی اون چیزی که ما از دست داریم همون سبک زندگیه.
100% همینطوره. یعنی ما واقعا خودمون، فرهنگ خودمون، فرهنگ ایرانی و اسلامی خودمون رو داریم تضعیف میکنیم در حوزه سبک زندگی و شیوه زندگی خودمون. واقعا من این رو با آمار و ارقام میگم. الان خود خارجی ها هزاران مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر پزشکی در مورد نقش مثلا امساک در تقویت سیستم ایمنی، نقش بله. روزه حتی در سیستم ایمنی، نقش خورد و خوراک. من اووردوز داریم غذا مصرف میکنه، دنیا الان با آسیبی به نام چاقی واقعا مواجهه که تو آمریکا تبدیل شده یک منظر اصلا تو کشوری که دارن روش بحث میکنن و عجیبه. من میرم تو ایران هم این اتفاق داره میفته بخاطر اینکه غذاهای پر کالری، پر قند، این مخلفات و چیزهایی که واقعا صنایعی هست و صنعتیه به عنوان مخلفات توی جیب و کیف بچه ها و خوردنش در حتی بزرگسالان هم همینطور شده. این تغذیه غلط ما، این سبک زندگی غلط ما باعث شده که ما آسیب پذیرتر شدیم. از اون طرف در حوزه اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه ها واقعا آسیب پذیر کرده جامعه ما رو. چون من فکر میکنم، البته من خدای نکرده توهینی به کسی نمیکنم، ولی نحوه استفاده ما از این اقیانوس اطلاعات درست نیست و کنترل شده نیست. رها شده است فضای مجازی در کشور ما. هیچ جایی در کره زمین، من که خودم در کشورهای پیشرفته تحصیل کردم، عرض میکنم خدمت شما با سند و مدرک، اونها فضای مجازی رو کنترل میکنن، حداقل آموزش میدن به مردم که چجوری اطلاعات رسانه‌ای داشته باشی تو حوزه سلامت. الان تو فضای مجازی دارن با کمال تأسف یه عده دارن تجارت میکنن، در همین شرایطی که مردم تو بحران هستن و نیاز دارن به این که استرس و اضطرابشون کاهش پیدا بکنه، یه عده آدم های بی انصاف شروع کردن به درج مطالب هراسناک در حوزه کرونا، اینو تبدیلش کردن به یک وسیله وحشتناک و از اون طرف شروع کردن با ایجاد این ترس اجناس خودشون رو بفروشن که حالا من نمیخوام به اون بپردازم. بنابراین من پیشنهادم این است، خواهش میکنم واقعا از مردم، ما تو بنیاد خودمون که الان شاید نزدیک 8 میلیون نفر عضو داریم در صدها کانال، از این شبکه‌های اجتماعی میشود به خوبی به عنوان ابزار رسانه‌ای برای ارتقای آگاهی مردم استفاده کرد. ما واقعا موفق شدیم. ما علت این که مردم به ما اعتماد کردن و روز به روز تعداد اعضایی که به شبکه‌های ما اضافه میشه بیشتره، چون ما صادقانه اطلاعات درست در اختیار مردم قرار میدیم، هیچ هم جنبه انتفاعی نداره، فقط برای سلامت جسم و روح و روان و کاهش آسیب‌های اجتماعی در ایران هست. ما فکر میکنیم ایرانی، ایرانی مسلمان، همچنان که الان این هشتگ ما کرونا رو شکست خواهیم داد، هر دفعه با بحران مواجه شدیم با اتحاد و همدلی و به خصوص کمک اندیشمندان، خردمندان، الان جامعه پزشکی واقعا سربازان دفاع مقدس ارضی مبارزه با این اپیدمی هستن که به شدت کشور ما رو تحت تاثیر قرار داده. خودتون میبینید حتی جنبه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، همه چیز رو تحت تاثیر قرار داده. مردم با خود ما امروز جلسه‌ای داشتم توی گروهی بالای 100,000 نفر از مردم و خیلی از اساتید بودن، بیشترین سوالات مردم حراسی که از این دارن. گفته شده که این مصری بودنش بیشتر از کشندگیشه، با اینکه میدونیم آنفلانزا کشنده تر از کرونا هست، ولی این کلمه این که مصری بودن این بیشتره، حتی بعضی ارقام اعدادی مقدار بزرگی رو گفتن، باعث شده مردم میترسن از خونهشون بیان بیرون، یا اینکه خدای نکرده اگر بازار برن، جایی برن، الان اقتصاد ما داره صدمه میبینه. آیا درسته؟ این نشان دهنده است که ما داریم دقیقه به دقیقه موبایلمون رو چک میکنیم ببینیم خبرها چیه،
خبرها چیه، آمار چینو داره به ما میگه، اطلاعاتی داره
به ما میگه. بله بله دقیقاً آقای، من فکر می‌کنم همین که دقیقه به دقیقه داریم چک میکنیم یعنی نگرانیم، در حالی که اخبار رسمی رو رسانه‌ای ما دارم کاملا،
همین نکته هم که شما فرمایید آقای دکتر کرمی عزیز، همینم هم باز برمیگرده به سبک زندگی و همینم نشون میده که ما سبک زندگیمون برای استفاده از وسایل ارتباطی خوب نیست.
نگیرم. ببینید من همیشه تو سخنرانی‌هام میگم قبل از ورود یک ابزار جدید فرهنگشو به اون جامعه وارد کنیم، روش استفادهشو وارد کنیم. من میگم وقتی دستگاه میخرید، شما دیدی کاتالوگی داره به نام اینستراکشن منوال یا در واقع اون جزوه راهنما، خیلی وقتا میبینی خانم‌ها اصلا جزوه رو نمیخونن، پس میکنن کنار. موبایل و شبکه‌های اجتماعی هم یک ابزار بسیار مفیده که میتونه تبدیل به یک سلاح خطرناک بشه، که الان شبکه‌های معاند و من داشتم یک گزارش رو میخوندم از تعداد اخباری که در دو هفته گذشته همین شبکه‌هایی که علیه کشور ما و مردم دارن اطلاع رسانی هایی همیشه غلط میکنن مقایسه کرده بودیم با 40 تا کشوری که توش کرونا هست، بیشترین خبرها رو به صدای زبان فارسی منتشر کرده بودن. معلومه که اینها دارن از این فرصت استفاده میکنن، میخوان مردم رو اذیت بکنن. من خواهشم اینه، سبک زندگی سالم اینه که از ابزارهای تکنولوژی درست استفاده کنیم. سلامت روحی خودتون رو الان کاملا اساتید پزشک متخصص میدونن و خود شما میدونید استرس و اضطراب به شدت کاهش دهنده سیستم ایمنیه.
بله.
و الان یکی از عواملی که باعث شده بعضیا مضطربن به کلینیکا مراجعه میکنن، تپش قلب دارن، احساس داغی میکنن، حتی تب دارن. میدونید که اگر حراس زیاد علائم شبیه در واقع عفونت داره. جالبه کسایی که خیلی میترسن، خانمایی که میگن داریم از ترس میمیریم، به ما دقیقا می نویسم میگم ما دارم ترس داریم می میریم. میگم این ترس واقعا تصنعیت یعنی ساختگیه و این اگر استمرار پیدا بکنه به شدت رو سیستم ایمنی تأثیر میگذاره. آرامش، عبادت، دقیقا همون چیزی که شما فرمودید در آیات و روایات اومده، توکل کردن به خدا و یه مقدار هم واقعا منطقی فکر کردن نه احساسی عمل کردن با خدا باعث
تغییر، در یک کلام اصلاح سبک زندگی و دقت در سبک زندگی،
آرامش باعث تغییر
بسیار
معنی میشه و نسبت به کرونا مقاوم میشه.
ممنونم آقای دکتر.
بله
بسیار عالی، ممنون در این گفتگو شرکت کردید و امیدواریم که با دقت در نکاتی که اصلی فرمودید با رعایت اونها بتونیم که مدیریت بکنیم خودمون رو و پیشگیری بکنیم از این بیماری. سپاسگزاری میکنم از حضرت عالی، خدا نگهدار شما. صحبت کردم با پروفسور علی کرمی، استاد دانشگاه علوم پزشکی و مؤسسه بنیاد ملی سبک زندگی سالم. اما بریم باز خدمت آقای دکتر حجازی بزرگوار که از آقای دکتر سوال بکنیم که آقای دکتر یه پیامکی ما اینجا داریم، پیامکی که اومده برامون از اصفهان. مجلس بدیم پیامک رو لطفاً در برنامه روزنه بفرمایید که ما چه چیزهایی بخوریم تا در مقابل کرونا سالم بمونیم.
بله، من یه کلیه خدمتتون عرض کردم برای اینکه ما بتونیم بدنمون رو مقاوم بکنیم و باعث سیستم ایمنی بدنمون رو قوی بکنیم، این هست که ما تعادل داشته باشیم در همه مصرف. من پروتئین باید مصرف بکنیم، روغن ها رو باید مصرف بکنیم، میوه و سبزیجات باید مصرف بشه. مثلا الان یه سری چیزا مد شده این که میگه مثلا چربی و روغن توی غذا استفاده نمیکنم، مثلا من برنجمو بدون روغن درست میکنم، یا مثلا خورشتمو بدون روغن درست میکنم، یا بخارپز یا پز استفاده میکنم، در صورتی که بدن ما به یک مقداری روغن برای در طی روز برای ساخت و ساز سلول، ساخت و ساز و تکثیر سلول ها نیاز داره. و اینکه اصلا آدم روغن نخوره توی رژیم غذاییش و به جاش بیاد مثلا میوه و سبزیجات زیاد بخوره و یا جوشون دار زیاد بخوره، این کمکی به سیستم ایمنیش نمیکنه و میتونه باعث تضعیف سیستم ایمنیش بشه. یعنی باید در تعادل با هم دیگه باشه. همچنین مصرف نوع کربوهیدرات هم که استفاده میکنیم خیلی مهم هستش. مصرف قند و شکر ساده میتونه خیلی یارتو قند خون بالا ببره و میتونه تا حدودی به تضعیف سیستم ایمنی کمک بکنه. قندها و شکرهای خیلی ساده رو یارتو زیاد تو رژیم غذاییمون نباشه، به جاش از نشاسته کامل مثل غلات کامل یا غلاتی آردهایی که سبوس سرسن استفاده بکنیم. و برای پروتئین هم حتما باید منابع پروتئین توی رژیم غذایی ما باشه، چون همونجوری که مثل روغن گفتم نیاز هست توی بدن ما. اما اینکه کدوم رو انتخاب کنیم مهم است. مثلا ما حتما برای چربی‌ها که خدمتتون عرض کردم بهتره چربی‌های اشباع یا چربی ترانس رو از رژیم غذاییمون حذف بکنیم یا محدود بکنیم. چرا؟ چون این چربی‌ها میتونه باعث تضعیف سیستم ایمنی بشه. اما در صورتش یه سری چربی‌هایی هستن که توی روغن‌های گیاهی هستن، مثل کانولا، مثل کنجد، زیتون، اینها کمک می‌کنن به سیستم ایمنی ما و تقویت می‌کنه سیستم ایمنی ما رو.
اینطور یه پیامک دیگه من بخونم. خانم فاطمه چشمی از تهران برای ما پیامک زدن، گفتن که در برنامه‌های مختلف اعلام می‌شود از میوه‌ها و سبزیجات استفاده بکنید تا سالم بمانید در مقابل کرونا. آیا میوه‌ها و سبزیجات نمی‌تواند خود ناقل ویروس باشد؟
چرا؟ اگه ما از جای تهیه بکنیم که ممکن بود کسی مثلا توی اون تربار یا میوه فروشی رفته باشه و مبتلا شده باشه و اصلا دست زده باشه، خب این میتونه حاوی ویروس باشه. اون بحثش جداست. اما اونو باید با نکاتی که الان تلویزیون صدا و سیما مدام داره تکرار میکنه، میوه رو و سبزی رو اونجور آماده بکنن و استفاده بکنن. اما نه، اون میوه و سبزی که شما میخورین حاوی املاح و ویتامینایی هست، مثل ویتامین C، ویتامین گروه E، ویتامین B گروه B و ویتامین C گروه B، ویتامین E و منیزیم یا روی یا خیلی چیزای دیگه که این همه کمک کننده به تقویت سیستم ایمنی ما هستش. پس ما باید استفاده بکنیم، نه ترسیم از کرونا، اما با روش صحیح و بهداشتی سالم از اون استفاده بکنیم.
داشتم من دیروز خودم فکر می‌کردم، گفتم یک پرتقال یا یک نارنگی خب ویتامین C داره و قاعدتاً برای مقابله با آنفولانزا به طور کلی به نظر میاد خوبه. حالا اینو بعد از تاری تایید بفرمایید که آیا ویتامین C به طور کلی خوب هست برای آنفولانزا یا حداقل برای کرونا یا نه. ولی من نگاه میکردم دم خلقتش انقدر قشنگه، اون پوسته خود این میوه، الکلی که داره وقتی که میکروبی بخواد موقع پوست کردن اون الکلی که ازش متساعد میشه میکروبی داشته باشه، حتی میتونه ما الان داریم با الکل دستمون خیلی جا ضد عفونی میکنیم. خیلی موقع یه تمیز شستن دقیق و بعدم اطمینان کردن به خلقت خدا فکر کنم مشکل رو میتونه برطرف بکنه.
در مورد ویتامین C که شما گفتین الان بحثا خیلی میگم متناقض هستش. مثلا همین WHO چند وقت پیش مصرف مکمل ویتامین C رو توی سایتش گذاشته بود از اون چیزایی که مضر هستش برای کرونا، عملا جدیداً برداشته. اما در کل من توصیه میکنم اون برای درمان کرونا گفته بود، نه برای پیشگیری. ما داریم برای پیشگیری داریم میشه صحبت میکنیم. برای پیشگیری در حدی که ما مثلا یک یا دو عدد مرکبات بخوریم، فقط ویتامین C توی مرکبات نیست، توی مثلا کیوی، توت فرنگی، کلم بروکلی، فلفل دلمه و خیلی چیزای دیگه وجود داره. اگه ما تعادل داشته باشیم و فقط از یک نوع میوه یا یک نوع سبزی استفاده نکنیم و میگن بشقاب پر از رنگ داشته باشین، شما سالادتون پر از رنگ باشه، یعنی فقط صرفا کاهو نخوریم، خیار نخوریم، رنگ‌های مختلف، گوجه هست، هویج هست، هر کدوم از اینا یک آنتی اکسیدان قوی داره. اگه ما بتونیم ترکیبی از میوه و سبزیجات استفاده کنیم، به اندازه کافی انواع ویتامینا و املاح به ما میرسه و اصلا نیاز به استفاده از مکمل نیست. اما در حین درمان بس فرق میکنه. پس ما خیلی این که توصیه میکنیم، میگیم حداقل یک فرد سالم، حداقل بازم تاکید میکنم حداقل 5 واحد بعد میوه و سبزی بخوره که این کمه، تازه حداقلشه. هر واحد تقریبا حدود 100 گرم از میوه سبزیجات میشه. چه بهتره این که مثلا یک فردی که متعادل هست و وزن قد متعادلی داره، میتونه روزانه 3 تا 4 واحد میوه و 3 4 تا واحد حداقل سبزیجات استفاده بکنه. و این نکته هم عرض میکنم، سبزیجات مثل میوه محدودیت نداره، چون میوه ها چاق کننده هستن و قندهای ساده دارن و ما تا یه حدودی برای کسایی که اضافه وزن دارن توصیه میکنیم، اما برای کسی سبزیجات محدودیت رو نداره، چون علاوه کالری خیلی کم کالری تر از میوه هستن.
پس با یک نظافت صحیح، شستن درست میوه و سبزیجات بدون دغدغه‌نگرانی میتونیم اون رو میل کنیم، بدونیم که کسی که سالمه میتونه با این نوع استفاده از سبزی و میوه بدنش رو سالمتر بکنه در قبال ابتلا به بیماری و خودش رو اصلا مقاوم بکنه، در خصوص اینکه بیماری ها سراغش نیاد. حالا این ویروس هم از جمله همون
بله. اما این که مثلا میوه و سبزی بخوریم، این بدن رو یه سفر دفاعی ایجاد نمی کنه که اون دست شستن و اینا رو رعایت نکنیم، نه، در کنار هم
در دیگه. کنار هم دیگه. بله. بله. خیلی خوب، ما بریم باز با یکی دیگه از میهمانان بزرگوار تلفنیمون صحبت بکنیم. خانم دکتر لیلا عزیزی، دکتر روانشناس، پشت خط ارتباطی ما هستن، دکتر روانشناسی دارن ایشون و میخوایم خدمتشون اول سلام خیر مقدم عرض بکنیم. ایشون روانشناسی سلامت دارن. آقای محمودزاده توی گوشی من تاکید کردن، گفتن خانم دکتر لیلا عزیزی دکترای روانشناسی سلامت دارن و من خدمتشون خیر مقدم عرض میکنم و سلام عرض ادب.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. خیلی متشکرم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. من در خدمتون هستم.
سلامت باشید. خانم دکتر، بدون مقدمه من میخوام یه سوال از شما پرسم. چقدر این بحث ویروس کرونا آسیب هایی که داره به جامعه میرسونه بحث روانیه؟ حالا چون خود ویروس 2% تلفات داره، چقدر بحث روانی ویروس کرونا داره ضربه میزنه به ما؟
سوال خیلی خوبی پرسیدین جناب صدر. من اگر اسمش جناب علی رو درست
بله 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 بله
کنم، به این مسئله متاسفانه به لحاظ روانشناختی آدم‌ها رو بسیار زیاد درگیر کرده و افرادی که در واقع توانایی مقابله با استرس رو در شرایط استرس ها ندارن، با توجه به این ویروس واکنش‌های بسیار شدیدی دارن نشون میدن و خیلی ها رفتن به سمت خود بیمار انگاری، خیلی ها دارن مواجهه بیمارگونه نسبت به این در واقع ویروس نشون میدن و اتفاقات ناخوشایندی، من خودم مراجعینم این روزا در زمینه استرس های مربوط به این بیماری خیلی رو به افزایشه و متاسفانه موضوع رو چند دو برابر و چند برابر کرده، یعنی نگرانی راجع به این ویروس رو دو برابر و چند برابر کرده.
بله، تو مباحث روانشناسی یکی از مهمترین مباحث همون بحث خود بیمار انگاری است که اشاره فرمودید، درسته؟
بله، بحث اینه که ببینید ما کلا توی مواجهه با مشکلات معتقدیم که یه حد از استرس رو لازم داریم، بهش میگیم استرس بهینه.
بله.
اگر که من استرس بهینه رو نداشته باشم، بیخیالی در واقع پیشه میکنم و ممکنه که اون مراقبت‌های لازمی که باید انجام بدم رو انجام ندم، و اگر هم استرس از حد بهینه فراتر بره و خیلی زیاد بخوام اضطراب و نگرانی و استرس رو تحمل بکنم، اون وقت اتفاقی که میفته اینه که من دارم به سیستم ایمنی بدن خودم ضربه جدی میزنم و خب تا اونجایی که ما از پزشکان محترم شنیدیم، این بیماری احتیاج خیلی جدی به سالم بودن سیستم ایمنی و بالا بودن سیستم ایمنی داره. استرس کار کنه اینه که هورمون کورتیزول که ما لازمش داریم برای مواقع ضروری رو تو بدن هی افزایش میده و لحظه به لحظه بدن رو فرسوده تر میکنه. وقتی فرسوده میکنه، مقاومت در برابر بیماری رو میاره پایین. به همین دلیل این استرس بیش از حد مثل خودش مثل ویروس میتونه عمل کنه برای بدن و متاسفانه مقاومت بدن رو بسیار میاره پایین. و من شاهد این هستم توی مراجعینم که سرماخوردگی های عجیب و غریبی که مثلا تا قبل از این خبر شامل حال کسی نمی‌شده الان اکثرا دارن شکایت میکنن از گلو درد،
خیلی ها احساس سرماخوردگی دارن. خانم دکتر
این داستانه.
بله، دقایق قبل ما صحبت میکردیم با جناب دکتر حجازی. آقای دکتر حجازی یک نکته‌ای که اشاره فرمودن این که بحث ایمنی بدن خیلی مهمه. بعد از اون ما گفتگو کردیم با پروفسور کرمی، ایشون هم یه نکته رو اشاره کردن که حضرت علی باز این نکته رو برش تاکید داشتید که استرس سیستم ایمنی بدن رو تضعیف میکنه و انسان رو اصلا آماده میکنه و مستعد برای اینکه دچار این ویروس بشه، و حضرت علی باز برای این نکته تاکید فرمودید. چه کنیم برای اینکه نسبت به این استرس ما غلبه بکنیم؟ حالا بعدش هم من یه سوال دیگه باز دارم از حضرت علی. اول این سوال رو من بزرگواری بفرمایید پاسخ بدید که
ناخورتایی که ما معمولا